مهمان و وقت ما باشه. بنان ما وقت را میکشیم و از کار خود، برنامه خود، پلان خود پس میمانیم. آخرین نقطه مورد قاطعیت در پلان ماست، در تصمیم گیری ماست. ما متاسفانه روزی که پلان میسازیم، روزی که پلان میریزیم، ترسیم میکنیم، متاسفانه هدفهای ما، برنامه های ما با قاطعیت صورت نمیگیره. یعنی پشت سر اهداف ما و برنامه های ما قاطعیت وجود نداره. ما در نیمه اهداف، در نیمه از تحصیلات، در نیمه از مقاصد خود دچار تعارض میشیم و میگیم که آیا این کار را که ما دنبال میکنیم درست است؟ اینی مورد را هم ما میتونیم پیش از این که اهداف خود را تعیین کنیم، مقاصد خود را تعیین کنیم یا هدف خود را مشخص کنیم، پیش از این باید به این فکر بکنیم که هدف را که ما تعیین میکنیم باید دلایل محکم، دلایل جدی و قاطی برش داشته باشیم. بعد بریم برش وقت بتیم و برای به دست آوردنش تلاش کنیم. متاسفانه ما اکثریت ما به خصوص نوجوانان و جوانان این مسئله و مشکل داره که اهدافشان قاطی و با عزم نمی باشه. و زمانی که اهداف ما مزبزب باشه، ضعیف باشه، در جریان کار ذهن ما آموخته است، آموزش دیده است که تنبلی کنه. و زمانی که یک مورد منفی دیدیم، ما میگیم که والا نه این درست نیست و این کار نباید دنبال کنم یا این بر ما اهمیت نداره. اما از که ما سلنگاری میکنیم و کار ما پس میمان.
سپاس از استاد عظیمی نازنین به خاطر صحبت های بسیار عالیشان. همچنان هستیم در کنار شما از برنامه کاف از صبح. خانم بهار از کابل گفتن که درست است که مکتب نرفتن و پس ماندن از علم مخصوص خانم هاست. کی گفته مخصوص خانم هاست؟ اما ضربهش به پیکر جامعه و همه مرد ها خواهد خورد.
متاسفانه بسیاری از عوامل داخلی و عوامل خارجی دست به دست هم دادن که جامعه افغانستان از نظر اجتماعی پس بمانه و این بسیار بد است. مردم باید به این آگاه باشن، به این توطئه ها و به این مشکلات آگاه باشن. جوانان تحصیل کرده ها این اقشار نباید بگذارن که جامعه افغانستان پس بمانه به دنیا.
روز بارانیتان بخیر. بریم گزارش هواشناسی خانم پری موسوی را بشنویم.
دوستان عزیز، انشالله که سالم و صحتمند باشین. کابل صبح امروز با دمای 4 درجه شروع کرده، نهایتاً به 16 درجه خواهد رسید و انتظار دمای 3 درجه در شب داریم. شهرهای خست، فراه، مهترلام و نیمروز آب و هوای نسبتاً گرمی دارن با دمای بین 20 تا 22 درجه. لشکرگاه، قندهار و محمودراقی هم آب و هوای معتدل دارن، دمای بین 17 تا 19 درجه. شهرهای هرات، مزار، غزنی، میمنه سرد هستند و همچنین با آسمان ابری، دمای بین 11 تا 8 درجه و طالقان، فیض‌آباد، قندوز، پل خمری، چاریکار، شبرغان، گردیز، پل علم، ترینکوت، قلات و بازارک هم آب و هوای سردتر دارند، دمای بین 11 تا 16 درجه. بامیان سردترین شهر است با منفی 7 درجه دما و اسدآباد و جلال‌آباد هم گرمترین شهرها هستند با دمای 23 درجه. تشکر از شما.
خب گفتن پیامک، میتونم به خانم یکی دیگه خدمت شما عرض بکنم که عزیز ما جعفر از غزنی، سلام صبح بخیر به همه مردم عزیز و مهربان غزنی. گفتن که همیشه این حس پس ماندن از دیگران در ذهن همه ما هست، شاید یک دلیل حرکت و تلاش ما همیست که از دیگران پس نمانیم. خدا کنه واقعا همین رقم باشه، همیشه حس ای که از دیگران پس نمانیم در ذهن ما باشه و تلاش خود بکنیم. خب امروز هم ما گفتیم، هم شما گفتین، هم کارشناس برنامه استاد عظیمی گفتن از این که پس ماندن در کار و زندگی چی است و آیا شما فکر میکنین پس ماندن. استاد عظیمی هم گفتن که چه کسایی در زندگی پس میمانن. و اما فردا فردا از این میگم که چرا گاهی ما فکر میکنیم که در کار و زندگی ما پس ماندیم. علت ای که فکر میکنیم چی است؟ روز خوش، خدا نگهدار.
تو این هشت عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد، هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى، الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 صبح به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم محضر یک و یکی شما خوبان همراه. بنده حسن زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. صلیب سرخ و هلال احمر با اعلام اینکه افغانستان با بدترین خشکسالی و بحران غذایی چند دهه اخیر روبروست، خواستار کمک‌های فوری بین المللی به افغانستان شدند. فدراسیون بین المللی هلال احمر و صلیب سرخ با انتشار بیانیه‌ای هشدار دادند که افغانستان در چنگال یکی از بدترین خشکسالی‌ها و بحران کمبود مواد غذایی در دهه‌های اخیر قرار دارد و با فرا رسیدن زمستان سرد یک فاجعه بزرگ انسانی مردم این کشور را تهدید می‌کند. در این اعلامیه آمده است که حدود 22 میلیون نفر، یعنی 55% از جمعیت افغانستان، با کمبود شدید مواد غذایی مواجه هستند. خشکسالی شدید بیش از 80% از افغانستان را تحت تأثیر قرار داده، تولید مواد غذایی را فلج کرده و مردم را مجبور به ترک سرزمین خود کرده است. در ادامه این بیانیه آمده است که نزدیک به 700 هزار نفر در سال جاری به حدود 3 میلیون نفر آواری داخلی در افغانستان افسوده شدند و همگی با زمستان سخت روبرو هستند، تا زمانی که دمای هوا در برخی مناطق افغانستان تا منفی 20 درجه سانتیگراد کاهش می‌یابد، این وضعیت بدتر خواهد شد. یک دیپلمات روس شاخه افغانستانی گروه تروریستی داعش را از عوامل بی‌ثباتی در کشورهای آسیای مرکزی دانست. دیمیتری پولیانسکی، معاون اول نماینده دائم روسیه در نشست شورای امنیت سازمان ملل، گفت شاخه افغانستانی گروه تروریستی داعش نه تنها از عوامل اصلی بی‌ثبات کننده در افغانستان، بلکه تهدیدی برای کشورهای آسیای مرکزی نیز به شمار می‌رود. پولیانسکی بر اهمیت اجرای مؤثر قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تحریم‌ها علیه گروه‌های تروریستی داعش و القاعده که هر دو در روسیه غیرقانونی هستند تاکید کرد. دیپلمات روس افزود شاخه افغانستانی داعش از عوامل بی‌ثبات کننده مهم در روسیه و کشورهای آسیای مرکزی است. با وجود خروج نظامیان ناتو از افغانستان، وزیر خارجه آمریکا گفت این سازمان همچنان بر مبارزه با تروریسم در افغانستان متمرکز است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا پس از گذشت ماه‌ها از خروج مفتزهانه ناتو از افغانستان گفت اعضای این سازمان همچنان بر مبارزه با تروریسم در افغانستان متمرکز هستند. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط وزارت خارجه آمریکا، بلینکن گفت 3 ماه پس از پایان ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، متحدین بر مبارزه با گروه‌های تروریستی از جمله شاخه خراسان داعش متمرکز هستند. و افزود ما تلاش می‌کنیم برای ناتو یک دستورالعمل استراتژیک ایجاد کنیم تا اطمینان حاصل شود ناتو در این جهان در حال تحول برای مبارزه با تهدیدات جدید آماده باشد. مذاکره کننده ارشد ایران در گفتگوهای وین پیش از عزیمت به تهران گفت که با طرف‌های مقابل در کمیسیون مشترک برجام برای مشورت در پایتخت‌ها فرصت داده شد. علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران در وین در گفتگو با خبرنگاران گفت در جلسه روز جمعه کمیسیون مشترک برجام ارزیابی اجمالی از چند روز گفتگوها در وین توسط طرف‌های مختلف ارائه شد. باقری کنی با بیان اینکه در این نشست تاکید شد پیشنهادات جمهوری اسلامی ایران در مورد لغو تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه و موضع هسته‌ای روی میز است افسود طرف‌های مقابل اعلام کردند که برای ارائه پاسخ‌های مستدل، مسترد و منطقی به پیشنهادات جمهوری اسلامی ایران نیازمند مشورت با پایتخت‌ها هستند. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد به این اساس با طرف‌های مقابل فرصت داده شد پس از مشورت با پایتخت‌هایشان به زودی در هفته آینده گفتگوها در وین ادامه یابد. معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد که مذاکرات ثمر بخشی با هیئت مذاکره کننده ایرانی در وین صورت گرفته است. انریکا مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا ضمن واقع‌گرا توصیف کردن مذاکرات وین اعلام کرد که این مذاکرات شاید هفته آینده به نتیجه برسد. انریکا مورا همچنین این دوره از مذاکرات وین را واقع بینانه خواند و افزود که پیشنویس‌های مختلفی در این مذاکرات با هیئت ایرانی مورد گفتگو قرار گرفته است. مورا افزود هیئت‌های مذاکره کننده روزهای چهارشنبه یا پنجشنبه برای ادامه مذاکرات برای لغو تحریم‌ها و وین باز خواهند گشت. دیپلمات‌های 3 کشور اروپایی عضو برجام ادعای جدیدی را درباره متون پیشنهادی ارائه شده از سوی ایران مطرح کردند. دیپلمات‌های 3 کشور اروپایی عضو برجام بدون اشاره به خروج غیرقانونی آمریکا از این توافق هسته‌ای و بدعهدی‌های اروپا در قبال برجام مدعی شدند متون پیشنهادی ارائه شده از سوی ایران سختگیرانه است. وزیر خارجه آمریکا روز جمعه اذعان کرد این کشور با خروج از برجام منزوی شده است. آنتونی بلینکن در مصاحبه با خبرگزاری رویترز با بیان اینکه خروج واشنگتن از برجام در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ یک اشتباه بزرگ بود اظهار داشت این اقدامات باعث انزوای آمریکا شده است. بلینکن در این مصاحبه از سوی دیگر با تکرار زیاده‌خواهی‌های همیشگی واشنگتن در خصوص ایران و برجام ادعا کرد تهران در مذاکرات وین جدی نیست. جان ساکی سخنگوی کاخ سفید هم پس از پایان مذاکرات ایران و گروه 4+1 در وین با بیان این ادعا که واشنگتن همیشه امیدوار به رویکرد دیپلماتیک است مدعی شد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با دنبال بازگشت واشنگتن به برجام است. دور جدید مذاکرات بین ایران و گروه 4+1 از روز دوشنبه با برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام در وین رسما آغاز و روز جمعه به پایان رسید. در نشست روز جمعه کمیسیون مشترک برجام که با حضور نمایندگان ایران، گروه 4+1 و اتحادیه اروپا در هتل کوبرگ وین برگزار شد، شرکت کنندگان با بررسی نتایج به دست آمده و پیشرفت‌های صورت گرفته در این دور از گفتگوها با توجه به متون ارائه شده سوی جمهوری اسلامی ایران پرداختند. هیئت ایرانی در وین چهارشنبه شب متون پیشنهادی خود را در قالب 2 موضوع لغو تحریم‌های ظالمانه و مسائل هسته‌ای با طرف مقابل ارائه کرد. با توجه به درخواست برخی از هیئت‌ها جهت بازگشت به پایتخت‌هایشان جهت مشورت و دریافت دستورالعمل‌های تازه در نشست جمعه مقرر شد گفتگوها هفته آینده بعد از بازگشت هیئت‌ها از پایتخت‌هایشان از سر گرفته شود. هزاران نفر از مردم عراق در اعتراض به اعلام رسمی نتیجه انتخابات عراق روز جمعه با تجمع مقابل منطقه سبز بغداد ابطال نتایج انتخابات را خواستار شدند. معترضان در این تظاهرات شعار جماعت الصمود و شعارهای دیگری در مخالفت با نتیجه اعلام شده است و یک کمیشنری عالی انتخابات سر دادند. جمعی از تظاهرات کنندگان هم تلاش داشتند موانع بتونی مقابل منطقه سبز را برداشته و وارد آنجا شوند که با ممانعت نیروهای امنیتی مواجه شدند. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در آغاز سفر دو روزه خود به کشورهای حوزه جنوب خلیج فارس روز جمعه با محمد بن زاید ولیعهد امارات در دبی دیدار کرد. دو کشور در جریان این دیدار قراردادی به ارزش 14 میلیارد یورو برای فروش 80 فروند طیاره جنگنده رافال ساخت فرانسه به امضا رسیدند. اصلاح می‌کنم، برای ساخت فرانسه به امارات امضا کردند. ماکرون در جده عربستان هم قراردادهای مشابهی را با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی امضا می‌کند تا شاید کمی از آبروی رفته امارات و عربستان در تجاوز 7 ساله به یمن بکاهد. رئیس جمهور فرانسه در ادامه سفر خود به قطر هم سفری خواهد داشت. تلفن همراه دست کم 9 کارمند وزارت خارجه آمریکا با استفاده از جاسوس افزار صهیونیستی پگاسوس هک شد. خبرگزاری رویترز عصر جمعه این خبر را با نقل از 4 منبع آگاه آمریکایی اعلام کرد. هک این تلفن‌های همراه که ساخت شرکت آمریکایی اپل هستند، ظرف چند ماه اخیر رخ داده و مربوط به مقامات آمریکایی است که یا در اوگاندا مستقر بودند و یا برای موضوعات مرتبط با این کشور آفریقایی متمرکز شده‌اند. این بزرگترین مورد هک گوشی‌های مقامات آمریکایی با استفاده از جاسوس افزار پگاسوس رژیم صهیونیستی می‌باشد که تاکنون افشا شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
انیس تنهایی عنوان برنامه‌ای است که تقدیم میشه با شما دوستداران کتاب و کتابخانی و مطالعه. انشالله که این برنامه را بشنوین و لذت ببرین.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خدای لوح و قلم. دوستان و عزیزان همیشه همراه، سلام و درود بر شما، روزتان بخیر. امید که خوب و صحتمند باشید. با انیس تنهایی امروز خوش آمدید. امروز می‌خواهیم کتاب خواندنی کوه جادو نوشته توماس مان را خدمتتان معرفی کنیم. مترجم این اثر حسن نیکوروح می باشد. این کتاب در انتشارات نگاه چاپ شده است. کوه جادو رمانی از توماس مان نویسنده آلمانی تبار است که در سال 1924 انتشار یافته و در سال 1929 جایزه ادبی نوبل را برای این نویسنده و ارمغان آورده است. رمان کوه جادو شاهکاری بیچون و چرا از توماس مان است که سبک‌های متعددی را در بر می‌گیرد: کلاسیک و در عین حال مدرنیستی، اثری تعلیمی و سنتی، یک کمدی رفتار، حکایتی از اروپای بورژوای پیش از جنگ و شاید از همه مهمتر رمان نمایشی دلخواه که با داستان مهیج و طوفانی خود مخاطب را تنها نمی‌گذارد. توماس مان در این رمان نیز چنان که در زوال یک خاندان می‌بینیم، اگر نه به یک مکان هانسایی، دست کم به یک قهرمان ایالت هانسایی باز می‌گردد. همین که کاستورپ در معرض فضای مرگ‌آلود آسایشگاه قرار می‌گیرد، احساس می کند یا می پندارد که خود نیز بیمار است و 7 سال در آنجا می ماند تا زمانی که جنگ جهانی 1914 میلادی او را از رویا بیرون می کشد و با خشونت به میدانهای نبرد جنگ جهانی اول می برد. عزیزان، در این رمان خواندنی می توان 6 خصلت یا 6 موضوع اساسی یافت. نخست اینکه نویسنده سبکی ناتورالیستی به کار می برد که به ویژه در توصیفاتش بسیار دقیق است. به این معنی که تسلیم میل خود به مسائل مربوط به بیماری می شود، ولی بر سر تحلیل فرتوتی ها و احتضارها درنگه بسیار می کند. بخش کوتاهی از کتاب کوه جادو را با هم بشنویم.
خب باید برم به اتاق عمل، یکی اونجاست که باید بیهوشش کرد. سالاد لوبیا خورده. او همین که آدم از یه جا غافل میشه مشکل ساز میشه. و شما میگین که اینجا این بالا سرما خوردین بچه؟
بله.
این چه جور سرما خوردگیه ها؟ ما از این جور سرما خوردگی ها نداریم. ببینم زیاد سرما میخورین؟ پسر خالتون هم زیاد سرما میخوره؟
نه نه نه، به هیچ وجه نه. یعنی فکر نمیکنم.
چند سال داری؟
24 سال.
آو 24. این مربوط به سنه. اینجا حرف سرما خوردگی درست نیست بچه جان. این چرند و پرند مال اون پایینه. ولی شما بهترین زکامو دارین، از چشماتون پیداست.
آخه اینجا بعض شوفاژی.
ولی زکام از سرما نیست بچه جان، بلکه از عفونتیه که آدم برای پذیرفتنش آمادگی داره. فقط این سوال مطرحه که این عفونت یک عفونت بیگناهه یا یک عفونت کمتر بیگناه. ما بقی چرند و پرنده. بفرمایین. این فرمامینته، یک داروی ضد عفونی کننده ساده، احتمالاً همین حالتون رو خوب میکنه. نذارمش اینجا روی میز. زنن خیلی ناراحت به نظر میاین، انگار صورتتون داغه. درجه گذاشتیم بچه؟
درجه؟ نه خانم.
چرا نه؟ ببینم نکنه اصلا درجه نمیذاریم.
چرا خانم سرپرستار؟ ولی
در این لحظه از برنامه همراه می شویم با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
عزیزان شنونده سلام، امروز هم میهمان خانه های شما هستیم با برنامه انیس تنهایی و بخش جذاب کیمیای کتاب. با ما همراه باشید. در برنامه قبل از تاریخچه کتاب فروشی ها بر شما گفتیم و طبق قولی که به شما دادیم در این برنامه هم ادامه تاریخچه کتاب فروشی ها را بر شما میگیم. اگر سری به تاریخچه کتاب فروشی ها بزنیم متوجه میشویم که هر کدام از آنها داستان‌های مربوط به خودشان را دارند. اما زیباترین کتاب فروشی های جهان که با طراحی داخلی بی نظیرشان حواس مشتریان را از انتخاب کتاب پرت می کنند، از دیگر نمونه های جذاب کتاب فروشی ها در سراسر دنیا هستند. در پورتو یکی از قدیمی ترین کتاب فروشی های فروشگاه لیوراریا للوی پرتغال است. این کتاب فروشی در سال 1906 توسط 2 برادر خوزه و آنتونیو للو افتتاح شد. فضای داخلی فروشگاه با وجود راه پله های پیچ در پیچ، پنجره های شیشه‌ای رنگارنگ و حکاکی های زیبای چوبی بسیار بزرگ است. سقف این فروشگاه یکی از زیباترین بخش های آن است. این سقف شیشه‌ای دارای جزئیات طرح‌های سبک نئوگوتیک بوده و از رنگ‌های درخشان قرمز و آبی در آن استفاده شده است. در مرکز آن تصویر کارگری در حال کار مشاهده می‌شود که عبارتی با این مضمون در کنار آن نوشته شده است: شایستگی در کار است. گفته می‌شود که این کتاب فروشی الهام بخش جی کی رولینگ برای نوشتن کتاب‌های هری پاتر بوده است. او 10 سال در این ناحیه به تدریس زبان انگلیسی مشغول بوده و به عنوان یک مشتری همیشگی در طبقه دوم کتاب فروشی برای نوشیدن قهوه توقف می کرده است. در آمستردام، مرکز کتاب آمریکایی کتاب فروشی است که یک تنه درخت از سقف طبقه همکف تا طبقه اول آن جا خوش کرده است. جلسه نشریات، کارگاه ها و مذاکرات در منطقه خانه درختی برگزار می شود و این فضای جذاب را می توان برای رویدادهای خاص نیز رزرو کرد. این فروشگاه توسط دو برادر آمریکایی به عنوان یک کتاب فروشی ارزان در سال 1972 افتتاح شد و دارای یک فروشگاه خواهر در شهر هاگ در دانمارک است. این مرکز کتاب عنوان بهترین کتاب فروشی مرجع کتاب‌های انگلیسی در قاره اروپا را دارد. دوستان عزیز، تشکر که تا این لحظه همراه بخش کیمیای کتاب از برنامه انیس تنهایی بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
عشق پسر فقیر به دختر ثروتمند مانند قصه تکراری بود که عاقبتش را میدانست، اما دلش میخواست خودش را گول بزند و بگوید مگر چه میشود، یکی پولدار و دیگری فقیر. مهم عشقی است که میانشان شکل گرفته، مهم محبتی است که به یکدیگر میدهند. اما نه، عشق تا کی، تا کجا؟ مانی درمانده شده بود، آه بلندی کشید و گفت خدایا چی کار کنم، آی که چقدر جایی ننتاره خالی، کاش بود تا باش مشورت میکردم، تنها کسی که میتونست دل من قرص کنه اون بود. فردای آن روز مانی به دانشگاه رفت، وارد کلاس شد، همه قبل از او آمده بودند. مانی به جمع سلام کرد و سر جایش نشست. استاد آمد، درس میداد، حرف میزد. گاهی از برخی دانشجوها سوال میکرد، اما مانی حتی یک جمله از حرفهای استاد را نمیشنید و مدام به حرفهای دیروز نگار فکر میکرد. پس از پایان کلاس دانشجوها یکی یکی از کلاس بیرون رفتند. مانی نیز برخاست. نگار را نزدیک خود دید، هیجان زده شد. برای اولین بار بود که با دیدن نگار قلبش به تپش افتاده بود و دست و پایش را گم کرده بود. نگار به مانی سلام کرد. مانی هم با خوشحالی پاسخ داد و گفت سلام خانم ناصری، خوبین؟ نگار گفت ممنونم. مانی میخواست نگار میان همکلاسی‌هایش حس خوبی پیدا کند و همین علت با خوشرویی با نگار حرف زد و گفت خانم ناصری، باهاتون کار دارم، اگه ممکنه چند دقیقه بمونید حرف بزنیم. نگار به آرامی گفت باشه حتما. مانی گفت از اینکه وقتتون رو به من میدین ممنونم، خیلی وقت بود میخواستم مفصل باهاتون حرف بزنم اما متاسفانه فرصت نمیشد. نگار هم از حرفهای مانی تعجب کرده بود اما خوشحال بود، خوشحال بود که مانی آنگونه در جمع با او حرف میزند. به پریسا نگاه کرد و سپس با لبخند به مانی گفت خواهش میکنم اگه اشکالی نداره بریم تو حیاط، چون اینجا با وجود بعضی بچه ها راحت نمیشه حرف زد. پریسا که ناراحتی از چهرهش کاملا نمایان بود با عصبانیت کلاس را ترک کرد. نگار خندید و مانی گفت باشه بریم، منم موافقم. آن روز هدف مانی به دست آوردن دل نگار میان جمع و دادن حس خوبی به او بود. به همین علت چند دقیقه ای از درس و دانشگاه حرف زد و از نگار خواست تا اگر مشکلی در درس ها دارد حتما به او بگوید. مانی روز به روز بیشتر به نگار علاقه‌مند می شد. هر قدر نگار بعد از آن حرف ها سعی می کرد کمتر به مانی توجه کند، مانی بیشتر به سمت او کشیده می شد، اما همواره ترسی در دل داشت که مانع می شد حرف دلش را بزند. مانی هر روز جمله نگار را با خود تکرار می کرد، من از عشق به مانی دست نمی کشم. عاشق این جمله نگار بود. مانی با همه وجود عاشق نگار شده بود. دلش میخواست میتوانست این عشق را فریاد بزند، اما وقتی که به گذشته خود و خانوادهش فکر میکرد، غمی بزرگ بر دلش مینشست. تنها کسی که از عشق مانی با خبر بود، علیرضا بود. اما او هم نتوانست مانی را متقاعد کند که پول و ثروت مانعی برای رسیدن این دو به یکدیگر نیست. مانی هر روز مانند گذشته کار میکرد، درس میخواند و برای رسیدن به هدفش تلاش میکرد. اما در کنار آن فکرش مدام پیش نگار بود. عشق نگار روز به روز برایش زیباتر و جذابتر میشد. یکی از پنج شنبه های سال بود. آن روز فقط 2 ساعت کلاس داشتند. مانی اصلاً حال خوبی نداشت، دلش گرفته بود. حتی حوصله رانندگی با ماشین قراضه‌اش را که با وام خریده بود نداشت. روی یک صندلی در حیاط دانشگاه نشست تا شاید کمی حالش جا بیاید.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده یک کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خب اطفال نازنین، برای شما عزیزان هم آرزوی و موفقیت، کامیابی و سربلندی داریم. تشکر میکنم از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین. ما هم به پاس خوبی های شما اطفال نازنین شاپرک تقدیم شما میکنیم.
به نام آن که خوب و مهربان است، به نام آن که زیبا آفرین است، یگانه خالق خوب جهان است، خدای آسمان ها و زمین است. بسم الله الرحمن الرحیم. آهای خنگروهای بانشاد، آهای گلمورهای پر انرژی، سلام سلام سلام. یک سلام مخصوص به دختره مهربان و دوست داشتنی، یک سلام ویژه به بچه های با ادب و یک سلام کاغذ پیچ و سفارشی هم و شما کلانه عزیز. روزتون بخیر و نیکی. خوب، چی گپا؟ چی خبرا؟ چی میکنین؟ کجا هستین؟ در ایران برنامه خودتان رو میشنوین یا در افغانستان؟ مهمتری که حالتان چطور است؟ خوب و خوش هستین؟ خندرو با نشاط هستین؟ آرزوی ما برای شما و کل طفلای دنیا سلامتی است. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و سلامت باشید. امروز هم با مدت 15 دقیقه میتونیم همراه هم باشید و برنامه خودتان شاپرک بسیار خوش آمدید. قلم و کاغذتان آماده است که شما رای پیامک برنامه را برتان بگویم و شما نوشته کنیم؟ بسیار خوب. دوستایی که در ایران هستند و میخواین با ما پیامک روان کنن، این شماره ماست: 3-3-0-8-2-0-2-2-6. و اگه در افغانستان پلی رادیتان ششین و برنامه شاپرک گوش میتین و دلتان میخوای پیامکایتان را روان کنین، این شماره را به خاطر بسپنین: 07-9-4-7-1-7-1-4-4. ما منتظر پیامکایتان هستیم. برمی بگویم که تو هنوز دکتر رفتیم؟ انشالله که همیشه جور و سلامت باشین، ولی گاهی اتفاق میفته که ما بخاطر مشکلی که داریم بریم پیش دکتر. دکتر مهربان هم برای زودتر خوب شدن ما با ما یک دستوراتی میده، دوایی میده و گویا میگه فلان چیزا بخور یا استفاده کن. یک بچه فامیده مثل شما نازنینا با گپای دکتر صاحب مو با مو گوش میکنه. میپرسین که چی شده؟ آیا کسی پیدا شده که با گپای دکتر گوش نکده؟ خب راستش من چیزی نمیگم. بخش بعدی برنامه یک نمایش است. اگه با دقت گوش کنین مطمئن هستم که خودتان متوجه گپای من میشین. بشنوین.
نعیم جان، نعیم بچه خندم کجاستی؟
بله مادر جان، نله میایم. بله مادر جان، با ما کار داشتین؟
کو عینکت؟
عینکم خوب با اتاقم است، الان من چی کار داری نه؟
خند مادر، اول برو عینکت رو بردار و چشمت بزن، بعد از برو تا خانه خاله جانت، خاله فوزیت.
بچه‌ش من رفتم خیلی.
کجا کجا؟ گفتم که اول عینکت رو چشمت بزن، بعد از او کالایت هم باید حالش کنی، رقمی نروی.
بسیار خب، کالای من خالش میکنم. خب اما عینک به کار نیست دیگه. وقتی که خواستم کارخانگی خود نوشته کنم اون وقت عینک میزنم.
جان مادر، مگرم یادت نیست که دکتر صاحب برای چی گفت؟ گفت که باید همیشه عینک با چشمت باشه.
خب میزنم با چشم.
نجم محکمه را رعایت کنین، چوب باشین.
قاضی کلاه بنداد ما برستید، خواهش میکنم بنداد برستید.
مدام کی هستم؟
اینه ای بچه، نامشم نعیم است.
چی؟ من؟ مگرم من چی کدم؟
گپ نباشه، گپ نباشه، اول شاکی به جایگاه بیایم.
بچه شد، با اجازه خودتم قاضی صاحب.
خب خودتو معرفی کن و بگو که چرا به محکمه آمدی و شکایت خودت چی هست، میشنویم.
تشکر قاضی صاحب. قاضی صاحب من عینک هستم، عینک این بچه. میخوایم با اجازه خودتان چند تا سوال از این متهم یعنی دعیم داشته باشم.
سوالات مربوط به موضوع شکایت هست؟
بله قاضی کلاه، بله.
برسان که سوالات هست.
دعیم خواد و قاضی صاحب حاضری بگو که من چه قسمی به خانه ایتان را پیدا کردم، بگو.
خب من خود کاری نکردم، چرا مرا اینجا آوردین ها؟
او بچه او نایم تو را میگم کوشش کن که بس والا عینک سم سه جا بوده اگر نه که باز خوب نمیشه.
خب من چند وقتی بود که موقع خواندن کتابای بعضی چیزا را خوب خونده نمیتونستم.
خب
باز پدرم مرا پیش دکتر چشم برد، دکترم گفت که باید از عینک استفاده کنم.
خب
قاضی صاحب از مطب پرسان کنید که دکتر در مورد استفاده از عینک و اینکه چی وقتهایی برای بچهش به خود بذاره برش چی گفته؟ شما پرسان کنید.
بچه والا عینک جواب به تو بچه دور میگم.
خب دکتر گفت که باید بعد از اینکه عینک گرفتم همیشه از عینک استفاده کنم.
خب بیم با قاضی صاحب بگو که آیا پدرت ای عینک یعنی مره از بین زباله ها یا از سر رای خود پیدا کرده؟ ها؟
هیچی گپ است که میزنین. من همراه پدرم به عینک فروشی بودم، پدرم یک کل پیسه به خاطر خودت به دکان دار داد.
قاضی صاحب با وجود اینکه دکتر به این بچه گفته که همیشه از عینکش استفاده کنه و با وجود اینکه این بچه میدونه که پدرش یک کل پیسه بر خریده بداده باز از من استفاده نمیکنه.
او بچه نایم، آیا تو گپای عینک تایید میکنی؟ واقعا تو از عینک خودت استفاده نمیکنی؟
خب قاضی صاحب عینک راست میگه.
قاضی صاحب چشم این بچه از دوستای ماست، حالی که این بچه از ما استفاده نمیکنه و باعث میشه که دوست من چشم روز با روز ضعیفتر شوه، بس خودتان بخوایم که اجازه بتن که ما و دوستایم چشمای این بچه رو بگم از پیشش بریم.
چی؟ از پیشم بریم؟ ولی او قسم میخوام من دیگه جایی رو نمیبینم. خواهش میکنم این کارو
بکنم. من مشکل خودت
هست. چوب باشین، من با خودم وارد شهر شدم و حکم ما ایش که عینک خودت میتونی با دوستای یعنی چشمای بچه هر جایی که دلتانش بره.
وای تشکر قاضی صاحب، تشکر، باورم نمیشه. خیلی خوبه.
وای خدایا شکر که خواب بود، چه خواب بدی بود، شکر که گلش خواب بود. عینکم کجاست؟ عینک جان آخیش اینه اینجاست، من دوستت دارم، به چشم خود میزنم ده اوشکو مره تنه نمونی ها جایی نری ها.
نوبتی هم که باشه نوبت پیامک‌های مقبول خودتان است که با برنامه شاپرک روان کردین. پیامک امروز از بچه خوب به نام سخی جان است که از بامیان باستان بر ما روان کرده. سخی جان نوشته کرده که خاله جان سلام، میخواستم از دوستای خودم بخوایم که به هوای سرد خزان و زمستان خیلی مراقب سلامتی خودشان باشن، به خصوص که کرونا هم هست، تا هیچ کدامشان خدای نخواسته ناجور نشوند. به به، تشکر سخی جان که با فکر سلامتی دوستایت هستی. گپ خودت کاملا درست است و حتما دوستای خوبمان در جای جای افغانستان هوششان هست که در فصل سرد سال بیشتر مراقب سلامتی خودشان باشند.
Two, one.
خوب و مهربانه با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. تا فردا و یک سلام دیگه با من خدا.
بله دوستان عزیزان خوبی شنونده، سپاسگزار هستیم از حضور یکایکتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. در خدمتتان هستیم. آینه حقیقت را با هم مشنویم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
زنها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. البته که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو ای همه مهر، به نام تو ای همه عشق. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه آینه حقیقت. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما عزیزان باشیم. از شما دعوت میکنیم که شنونده ما باشید روی موج حقیقت و آگاهی. در برنامه امروز همچون گذشته علاوه بر پرسش و پاسخ‌های اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز استاد رضا محمدی پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور می‌کنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما پیامک کردین. خواهر محترمی پیامک دادن پرسیدن که مگر قرآن برای هدایت بشر نیست، پس چرا بعضی ها آن را درک نمی کنند؟ برادر محترمی پرسیدند آیا کسی که اموالش را به طور مساوی بین پسر و دختر تقسیم کند دچار معصیت شده است یا خیر؟ امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی کارشناس مباحث دینی هستیم. سوال اول برنامه را از ایشان پرسان میکنیم. خواهر محترمی پیامک دادن پرسیدن که مگر قرآن برای هدایت بشر نیست، پس چرا بعضی ها آن را درک نمی کنند؟ استاد سلام و درود بر شما، بفرمایید.
سلام علیکم ورحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. خداوند متعال رو شاکرم که باز توفیق نصیب شدی خدمت دوستان باشیم. عرض میکنم که قرآن برای هدایت بشر، بله، هدن للناس قرآن، اما چرا باید عده خاصی فقط قرآن رو تفسیر کنن؟ کی گفته که باید عده خاص قرآن تفسیر کنن؟ همه قرآن میتونن تفسیر کنن و باید تفسیر کنن، اما حداقلش اینه که باید بفهمن این که مثلا فرض کن حمل یعنی چه. فرض کن آیه قرآن مثلا و قیزنا له قرآنا، باید بفهمن کلمه قیزنا یعنی چه، قرآنا یعنی چه. کسی که بلد نیست میتونه بفهمه؟ تو فارسی هم اینجوریه. شما تو فارسی فارس زبان هم هستید، خب شعر حافظ رو بفهمید، نیاز ندارید به کتاب لغت مراجعه کنید، به ادبیات مراجعه کنید، معانی بیان و چیز دیگه از این قبیل. قرآن هم همینه، قرآن یک متنه، فهم این متن نیاز به مقدماتی داره، انسان با لغت آشنا باشه، با ادبیات اون متن آشنا باشه، هرمنوتیک همینه دیگه، با ادبیات اون متن آشنا باشه، با منطق آشنا باشه، معانی و بیان و اون چیزی حالا در مجموعش میگن ادبیات، با اینها آشنا باشه تا اون متن رو بفهمه. اما معنی حرف قرآن اینه که مثلا فرض کن کسی هم که اصلا نه فارسی بلده نه عربی بلده، هیچ کلمه از قرآن رو بلد نیست، او باید همه قرآن رو بفهمه؟ این معقول؟ مثلا کسی فرض کن یک کسی که زبان روسی، زبانش روسی است، بهش بگن شما بیا قرآن رو بخون باید بفهمی، بیا من یک کلمه هم از این متن نمیتونم بخونم چون زبان من این نیست، پس باید اون زبان رو یاد بگیره، با اون زبان آشنا بشه، بعد وقت معناشو میفهمه. آیا برای اینکه انسان بخواد به این زبان آشنا بشه نیاز به این داره که افراد خاصی باید باشن؟ یعنی باید بگن حتما شما باید از مفسرها استفاده کنید؟ نخیر، شما میتونید مفسر بشید، مشروط بر این که این مقدمات رو داشته باشید، شرایط تفسیر رو داشته باشید که گفتیم مثل ادبیات چیز از این قبیل. مطلب بعد این که قرآن ظاهری داره و باطنی، که حالا ظاهرش با ظاهر و باطنش با باطنی، تا 7 بعد یا 70 بعد الا 7 ابتون یا 70، اون ظاهرش رو بله همه کس میتونن بفهمن، مشروط بر این که با اون ادبیات آشنا باشن، اون زبان رو بلد باشن. اما باطنش نه دیگه، باطنش رو نمیتونن بفهمن، اون سطوح دیگه‌اش اونا رو دیگه نمیتونن بفهمن، اون سطح اولش رو که فقط همون ظاهر قرآن باشه، ظاهر اولش ها، باز ظاهرش هم ظاهر داد، اون ظاهر اولش رو بله همه میتونن بفهمن. شما الان خیلی از تفسیر قرآن رو با همین پرسشگر محترم ما ازش میپرسم، من شما الحمدلله رب العالمین نمیفهمی یعنی چه؟ هم میفهمی یعنی چه؟ میگیم در فارسی میگیم ستایش خود هم، میگیم که چرا حمدشو به جا نیاوردی؟ الله رو میدونیم یعنی خدا، رب العالمین میدونیم یعنی چه؟ پس ما کاملا معنای این آیه قرآن میفهمیم. فرض فهمید قرآن فرموده قل هو الله احد، کسی بفهم قل یعنی بگو، هو او الله هم که الله، احد هم یعنی یک، نمیتونه بفهمید؟ کاملا میتونه بفهمه، هیچ مشکلی نداره، چین جمله میتونه تفسیر بکنه هر کس که بفهمه، این اولش. اما این هو الله احد مراتبی داره، یه مرتبش اینه که پس اون بت‌های چوبی و سنگی که شما ساختید اونها الله نیست، اونها اله نیست، خدا یکیست، اونها شریک خدا نمیتونن باشن. یکم بالاتر میره، پس این اجرام آسمانی، ماه و ستاره که شما میبینید اینها خدا، نه اونها خدا نیستن، الله احد، خدا یکی بیشتر نیست، شما خدا رو دو تا کردید. یکم بالاتر میره، اون انسانهای شایسته، پیامبران و کسانی که شما به عنوان الله برگرفتید، نه اونها الله نیستن، هو الله احد. بالاتر میره، کسانی که حالا بالاتر و پایین‌ترشو، کسانی که فرشته ها رو به عنوان الله گرفته بودن، نم یه هو الله احد. یه مرتبه دیگه بالاتر چی میره؟ میگه اگر شما از شیطان اطاعت کردید، در واقع شیطان رو رب خودتون گرفتید، چون قل هو الله احد میگه شیطان شریک خدا نیست. اینو دیگه نمیشه از قل هو الله احد فهمید. این مرتبه چی میگیم؟ که شیطان الله نیست، شیطان خدا نیست، پس هر کس تابع شیطان شد، این هو الله احد رو دروغ گفته، قبول نشده. از اون میره بالاتر به هوای نفسش میرسه، از اون مرتبه میره به گناه میرسه، کسی گناه میکنه در واقع هو الله احد رو قبول نداره. حال تازه که من گفتم مراتبی است که ما با یک نگاه به ذهن خودمون اومده، این تازه همش ظاهره، هنوز همه اینها چی بود؟ ظاهر قرآن بود. اما شما مثلا آیه آخر سوره مارکه ملک، قل ارعیتو من اصبح ما اکم قورن فمن یعتیکم به ما امعین، پیامبر بینها بگو که اگر این آبی که می نوشید در زمین فرو بره، کی برای شما میتونه آب گوارا بیاره؟ خب این ظاهرش اینه که همین آبهایی که در اختیار ما هست، اینا به خاطر اینه که به زمین فرو نمیره دیگه، در 10 متری 15 متری کمتر بیشتر زمین لایه های رسی هست که جلو فرو رفتن آبو چیه؟ میگیره، بعد ما از این آب استفاده میکنیم. ظاهرش اینه که اگه این لایه های رسی نبود و آب مثلا به جای 10 متر میرفت 10 کیلومتر پایین تر، 100 کیلومتر پایین تر، شما چیکار میکردید؟ آب گوارا از کجا پیدا میکردید؟ این ظاهرشه. اما اینکه اگر امام شما غایب شد، پشت پرده غیب قرار گرفت، شما چیکار میکنید؟ این دیگه از ظاهرین آیه نمیشه فهمید، این امامش میتونه بگه. که میدونه که ما آب مایه حیاته، ولایت امام هم مایه حیاته، حیات معنوی ولایت امامه، چنانچه حیات مادی چیه؟ آبه. پس آب میشه همون ولایت امام که حیات بخش عالم هست، که اگر امام نبود شما چیکار میکنید اگر پشت پرده؟ اینا رو دیگه نمیشه از ظاهر فهمید. پس ظاهر قرآن رو همه میتونن بفهمن، مشروط برای اینکه با زبان قرآن آشنا بشن که زبان عربی مبینه. اما قرآن منحصر به ظاهر نیست، باطن داره، باطنش باطنی داره، تأویل داره، تفسیر داره و چیزی از این قبیل. اونها بله کسانی میتونن قرآن رو کامل بفهمن که با قرآن تماس داشته باشن. انما یعرف القرآن من خوطب به، فقط و فقط کسانی قرآن میتونن بفهمن که معرفت داشته باشن، که مخاطب قرآن باشن، مماس با قرآن باشن. لا یمسه الا المطهرون. اینا کی هستن؟ اینها اهل بیت علیهم السلام. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اونا هستن که میتونن با قرآن تماس داشته باشن. امیرالمومنین علیه السلام قرآن رو به سخن وامی داره. تو نهج البلاغه داریم که حضرت فرمودن که فستنطقوه، قرآن رو به نطق واداره که هر چی بخواید بهتون خواهد گفت، هر چی ازش بپرسید جواب میده، ولی شما نمیتونید این کارو بکنید. اهل بیت علیهم السلام قرآن رو به نطق وامی دارن، بعد هر سوالی رو پاسخ میدن. خب خلاصه این البته سوال نیاز به تفصیل بیشتر داشت. پاسخ این شد که قرآن مراتبی داره. تو مرتبه اولش که ظاهر قرآن باشه، هر کس با ادبیات قرآن که زبان عربی مبین باشه، با زبان قرآن آشنا باشه، میفهمه هیچ محدودیتی هم نداره که بگیم فقط یه عده خاصی باید. شما میتونید برید، میتونید مفسر بشید، هیچ اشکال نداره. اما یه وقت بحث تعبیر، یه وقت بحث باطنه، یه وقت بحث مراتب و سطوح مختلف قرآن هست، اونها بحث های دیگه است. من اشاره کردم فقط، تفصیلش وقت دیگری میخواد.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.